فساد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن. پیگیری مطالبات شما روزهای زوج ساعت 9:10 از رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. افق روشن.
تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه افق روشن. موضوع ما عبور آزاد از شعاع 120 کیلومتری شهر تهرانه. هر نظر و انتقادی راجع به برنامه افق روشن دارید میتونید پیام بفرستید به شماره 3102 یا تماس بگیرید با روابط عمومی سازمان شماره 162. توضیحات رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رو در خصوص شعاع 120 کیلومتر شهر تهران شنیدیم. با این حال نادیده گرفتن قانون منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتر تهران و نبود نظارت صحیح بر اون طی 54 سال گذشته باعث شده که 20% از جمعیت کشورمون و 25% از فعالیت اقتصادی در مساحت 1% از کل کشورمون شکل بگیره. خب طی هفته‌های گذشته هم تأثیر استقرار و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در محدوده شعاع 120 کیلومتر تهران در هیئت مقررات صدایی تصویب شده و آقای محسنی بندپی استاندار تهران از فراهم شدن زمینه افزایش ظرفیت تولید به میزان 2 برابر ظرفیت موجود صنایع خبر داده. شما برنامه افق روشن رو میشنوید.
به نام خدا. سلام. نمیدونم وضعیت صنایع و کارخونه ها در شهر شما چطوره، اما قطعا همه ما معتقدیم که آلودگی داره. الان داخل شهر شما چه صنایعی مشغولن که فکر میکنید وجودش جز آلودگی چیزی نداره؟
کارخونه سیمانا هست دیگه. بالاخره از به حضورتون، هم روغن نباتی هست که همیشه دیگه از فاصله خیلی دورم بوش مشخص.
صنایع پتروشیمی، نفت و گاز، استان گلستان خوب هستیم ما.
صنایع پتروشیمی و شیمیایی و مواد غذایی و اینا، کارخونه های مواد غذایی و کارخونه های صنعتی مثلا حالا شرکت های خودرو، چون آلودگی ماشین فکر کنم بالا باشه.
اطراف شهر چطور؟ کارخونه و صنایع بزرگو میبینید که یا دودش از چند کیلومتری پیداست یا پسماندش میزنه بیرون؟
100% پسماند میزنه بیرون. خب دیگه
داخل شهرک صنعتی هم کارخونه زیادی هستن که هم دودزا هستن هم آلودگی دارن، اونجا هم زیاده.
کارخونه که چیزای شیمیایی دارن دیگه.
کارخونه پتروشیمی است که دودش از چند کیلومتر مشخصه. کارخونه فولادسازی است، شرکت ذوب‌آهن هست که آشناهامونم اونجا کار میکردن و مشکل تنفسی هم خیلی هاشون اونجا پیدا کردن. کارخونه نفت و گاز که اصلویه، جزیره خار، فلرا که اونجا هست از همه جا بیشتر آلودگی داره.
کارخونه های مواد شیمیایی که پسماندش میریزه داخل شهر.
اکثر کارخونه ها دودشون از چند کیلومتری مشخصه. بعد هوا استان ما هم آلوده میکنه.
قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران لغو شده. به نظرتون پیامدش چیه؟
پیامدش آلودگی بیشتره دیگه.
خب پیامدهای منفی داره و باید از این بعد ما شاهد آلودگی های صنعتی باشیم.
پیامد مثلا دود و تنفسی و آلرژی و دیگه حساسیت اینا هم هستن دیگه.
مشکلات تنفسی بیشتر
و خیلی هم به کام مرگ میکشونه.
در نهایت مرگ و میر بیشتر.
انشالله که این آلودگی صنایع و کارخونه ها از شهر و دیارمون دور باشه و در کل کشور قانون های خیلی خوبی در این باره وضع بشه. طیبه زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت. خدا نگهدار.
سپاس از شما شنوندگان عزیز که برنامه افق روشن رو میشنوید. در ادامه این برنامه با موضوع عبور آزاد از شعاع 120 کیلومتری شهر گفتگو میکنم با آقای دکتر یوسف رشیدی. ایشون کارشناس حوزه مسائل محیط زیستی هستن، استاد دانشگاه و صاحب نظر در حوزه کاهش آلودگی هوا. آقای دکتر رشیدی سلام، روزتون بخیر.
خواهش میکنم. سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خواهش میکنم. آقای دکتر چه خبر از قانون منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری شهر؟
راستش اینو در ارتباط با قانونش که سازمان محیط زیست باید جواب بده،
بله.
در ارتباط با اینکه حالا این استقرارش باشه یا نباشه، من فکر میکنم اولا هم بودنش بدون مطالعه بوده، یعنی که مثلا صنعت تو شعاع 120 کیلومتری حتما بر خارج از اون مستقر بشه و هم نبودنش، یعنی این که ما باید ببینیم که وقتی میخوام یک صنعت رو مستقر کنیم چه الزاماتی باید داشته باشه و این که ما فرض کنیم که بگیم خب حالا آلودگی داشته باشه و حالا ببریمش دورتر که توی یک فضای دورتر این آلودگی پخش بشه، این اصلا روشیه که ماله مثلا شاید ماله 70-80 سال پیش باشه. ما بایستی اولا صنایعی رو مستقر کنیم که آلودگی کم داشته باشه یا از تکنولوژی های کنترل آلودگی استفاده کنیم که حداقل تأثیرات رو روی منطقه داشته باشه و ثانیاً و اینکه این فاصله به صورت فیکس هم نباید باشه، بالاخره یه صنعتی از آلودگیش بیشتر هستش یکی کمتر هستش. بنابراین این اصلا این نگاه به قانون به این شکل من فکر کنم یه نگاه نادرستی هستش و نگاه به استقرار صنعت با استفاده از یک سله خالی چیز دو امکان داری صنعتی باشه خیلی هم تولیدات هست ولی اصلا آلوده کننده نباشه و به هشت صنعتی باشه که آلوده کننده باشه نیازمند این باشه که در حقیقت تجهیزات کنترلی داشته باشه، پایش مداوم باشه، به اطلاع مردم برسه. من فکر میکنم که این قانون به این شکل استقرار صنعت یعنی از شعاع 120 کیلومتری بیشتر باشه همین غلطه، همین که حالا آوردنش داخل، یعنی که این الزامات بایستی با توجه به بار آلودگی، با توجه به موقعیت صنعت، با توجه به شهر مناطق حساس، با توجه به مباحث از این قبیل بایستی مطرح بشه. و حالا فرض کنید شما مثلا تهران رو در نظر بگیرید، مثلا شعاع 120 کیلومتری تهران شما از کجا میخواید در نظر بگیرید؟ بعد شعاع 120 کیلومتری تهران میفته تو شعاع مثلا 120 کیلومتری کرج، قزوین. بنابراین این نگاه به این شکل من فکر میکنم که کلا نگاه
بله. آقای دکتر ما قبل از شما با آقای صادقی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران صحبت کردیم، ایشون گفتن که این قانون لغو نشده، تنها اتفاقی که افتاده اینه که شرکت‌های دانش بنیان میتونن در داخل شهرک‌های صنعتی مستقر بشن، اون هم با تکنولوژی‌های روز و نوین و دوستدار محیط زیست باید فعالیتشون رو ادامه بدن. ظاهرا حالا من هر پرسشی که با ایشون در میون گذاشتم گفتن که نه اینطور نیست، ما حتی با مسئولان و کارشناسان محیط زیست نشستیم و این تصمیم رو گرفتیم و خودشون هم ظاهرا موافق بودن، ولی چیزی که توی مطبوعات و رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شده چیز دیگری هست و در کلیت هر آنچه که در رسانه‌ها منتشر شده اینه که کلاً این قانون لغو شده، ولی ایشون در توضیحاتشون گفتن که نه این اتفاق نیفتاده، فقط تنها تصمیمی که گرفتیم این بوده که شرکت‌های دانش بنیان در داخل شهرک‌های صنعتی بتونن فعالیت داشته باشن.
ببینید من حالا متن قانون رو چون اصلش باید متن قانون آدم ببینه اظهار نظر کنه، ولی غیر از اون بایستی مثلا حالا این سوال از مسئول زیرفت پرسیده بشه که یک، این شهرک صنعتی، این واحد صنعتی چقدر آلودگی تولید میکنه؟ یک،
بله.
یک تن در روز، دو تن در روز، 3 کیلوگرم در روز. و سوال دوم که مهمتر هستش، تأثیر این واحد صنعتی یا شهرک صنعتی روی مناطق مسکونی اطراف و نقاط حساس چیه؟ که حتما به این دوتا سوال نمیتونن هیچکی جواب بده، یعنی نه سازمان محیط زیست اینو در آورده، نه توسعه صنعت در آورده، نه حالا وزارت صنعت در آورده. و ما متاسفانه در کشور دچار یک معضلی شدیم به اسم برنامه ریزی و تدوین قانون بدون مثلا پشتوانه علمی. مثلا یعنی مثلا حالا ما موقعی که 120 کیلومتر نبود، چرا مثلا 115 کیلومتر نبود؟ چرا مثلا 100 کیلومتر نبود؟ حالا چرا مثلا 80 کیلومتر نبود؟ بدونید این یعنی در حقیقت شما تصمیم گیری بدون پشتوانه علمی، که نتیجهش این میشه که بالاخره سلیقه‌ای میشه دیگه، هر کسی حالا به هر شکلیه.
یعنی این انتخاب شعاع 120 کیلومتری دیگه که شعاع استانداردی نیست؟
نه یعنی چیزی ما نداریم، یعنی تو یعنی اصلا
یعنی هر چقدر قانون و هر چیز رو ما مطالعه کنیم نمیتونیم متوجه بشیم که سرنخ این 120 کیلومتر به کجا میرسه.
آره این واسه کجا بوده یکی گفته مثلا.
بله خیلی ممنونم، باز با شما صحبت میکنم آقای دکتر رشیدی، ارتباط رو قطع نکنیم. دوستان شنونده، شما افق روشن رو میشنوید، داریم راجع به شعاع 120 کیلومتری شهر صحبت میکنیم، شعاعی که در واقع یک مانعی است برای استقرار صنایع. در هر صورت اگر نظری راجع به موضوعات افق روشن و برنامه ما دارید لطفاً پیام بفرستید به شماره 3102، در غیر این میتونید با شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما تماس بگیرید.
وقتی مردم عملکرد مسئولان را رصد می‌کنند و مسئولان پاسخگو هستند. افق روشن، پیگیری مطالبات شما، روزهای زوج ساعت 9:10 از رادیو سلامت.
سال 99 استانداری و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران، اعضای هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران و رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران همگی بر این باور بودند که قانون منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران نه تنها مناسب شرایط کنونی نیست، بلکه مانعی بر سر تولید و قانونی دست و پایگیری که باید اصلاح یا حذف بشه. اما این اظهارات با موجی از واکنش‌های مختلف کارشناسان مسئولان حوزه محیط زیست روبرو شد، از جمله سرپرست وقت اداره محیط زیست شهر تهران که گفته بودند که ظرفیت زیستی تهران پاسخگوی صنعت و جمعیت بیشتر نیست و این قانون در نهایت میتونه برای واحدهای صنعتی که از تکنولوژی‌های نوین برای کنترل آلودگی‌ها استفاده می‌کنن اصلاح بشه. گفتگوی خودم رو ادامه میدم با آقای دکتر یوسف رشیدی، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه. آقای دکتر رشیدی، سایر کشورها چی کار میکنن؟ اونها هم الزامات و مقرراتی دارن برای استقرار صنایع در محدوده شهر؟
بله ببینید، قطعاً برای استقرار صنایع یک اصطلاحی دارن به نام پرمیتینگ یا مجوز دادن. حالا این پرمیتینگ یا مجوز بر چه اساسی هستش؟ بر اساس این هستش که یک واحد صنعتی وقتی مستقر میشه چقدر آلودگی به آلودگی اون مجموعه شهری اضافه میکنه. چقدر اضافه میکنه و این چقدر اضافه کردنش با محاسبات با روش های خاصی انجام میشه و ما معمولا حالا جدیدن حالا در سازمان محیط زیست این کار انجام میشه اصلا در کمیته ارزیابی، ولی مثلا اگه ما برگردیم به شهر تهران، خب ما میدونیم که یه بخش عظیمی از آلودگی ما رو خودروها دارن تولید میکنن. ما اصلا شاید صنایعی که داریم درست صنایع بسیار قدیمی هستن و ضرورت داره بحث استقرار سیستم‌های کنترلی، بحث شفافیت در اعلام تولید آلودگیشون برای مردم مشخص بشه و اینکه چه تأثیره. مثلا من یه مثال ساده خدمت شما بزنم.
بله.
شما فرضاً به شما میگم پالش با تهران که در محدوده جنوب تهران واقع شده، این در سال چقدر مثلا ذرات معلق تولید میکنه؟ حالا این اطلاعات رو شاید سازمان محیط زیست داشته باشه، ولی خب باید مردم هم داشته باشن دیگه. یا اینکه این آلودگی که تولید میکنه کدوم قسمت شهر رو تحت تاثیر قرار میده؟ آیا لازم هستش که این پالایشگاهی که قدیم ساخته شده بیاد رو دودکشاش، رو سیستم‌های دیگه‌اش، رو بخش دیگه‌اش؟
این همون دیگرش. آقای دکتر، این میشه همون سیاهه انتشار هوا؟
بله بله، یه بخشی، چون ما سیاه انتشار میشه یه بخشی دیگه، یعنی هر کدوم اینا تک تک محاسبه میشه، بعد به قول معروف همون فهرست انتشار.
درسته.
سیاه انتشار میگه که چقدر آلودگی تولید میشه. این آلودگی که تولید میشه حالا به سمت شرق میره، به سمت غرب میره، شمال میره، جنوب،
جهتش مشخص نیست.
آره، اینو میشه انجام داد که با استفاده از روش‌های مدل سازی آلودگی‌ها این کار انجام ده و مردم باید بدونن که بالاخره این وضع به چه شکلیه. حالا اون صحبت‌های اولی که شما راجع به اتاق صنعت معدن و اون سال 99 تصمیمات گرفتش،
بله.
ببینید، باید دید که یه شهر ظرفیت، ببین مثلا یه موقع هستش ما اصلا گنجایش ظرفیت زیست محیط تهران تکمیل شده باشه، نسبت به حال تکمیل شده باشه نسبت به کدوم آلنده، این صنعت کدوم آلنده رو بیشتر تولید میکنه، کدوم رو کنده. بنابراین به صورت کلی نمیشه گفت، یعنی بایستی با محاسبات، عدد رقم، با و این کارم حالا اون عدم اطمینانیه که سازمان محیط زیست هم نسبت به صنعت داره، به خاطر اینکه این شفافیت اطلاعات و شفافیت این چیزا وجود نداره، بنابراین دیگه همه رو با یه چوب میزنن دیگه.
بله.
میگن اصلا صنعت نه.
درسته. آقای دکتر، خب در اصل داریم راجع به همین قانون منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری صحبت میکنیم. خب این قانون برمیگرده به سال 46. هدفش این بودش که افزایش جمعیت و تراکم جمعیت مقابله کنه و دنبال بحث تمرکز زدایی جمعیت شهری بوده. با گذشت این سالها الان جمعیت تهران از مرز 12 میلیون هم فکر کنم گذشته باشه، ولی سال 46 من دقیق نمیدونم جمعیت تهران چند میلیون نفر و چند هزار نفر بوده، ولی با این وجود اگر به اصل قانون ما نگاه کنیم، هدفش مقابله با تراکم جمعیت بوده. بس الان به نظر شما کلیت اجرای این قانون الان با در نظر گرفتن جمعیت شهر تهران معنا پیدا میکنه؟
ببینید، راستش من نمیدونم هدفشون چی بوده، ولی ببینید در سالهای گذشته اصلا یک استراتژی برای آلودگی هوا بودش که میگفتن که بهتری راه برای کاهش آلودگی هوا رقیق کردنش. حالا رقیق کردنش یعنی چی؟ یعنی مثلا شما یه آلودگی که داری بذار توی جای دور تا به شما برسه رقیق تر بشه، مثلا یه همچی چی. ولی خب الان نگرشی که به بحث محیط زیست و آلودگی هوا میشه، میگه شما آلودگی رو نباید تولید کنی و بفرستی تو اتمسفر مگه در حد مجازی که دیگه تکنولوژی که در اختیار داری بهت اجازه نده. بنابراین من فکر میکنم که اون قانونگذاری که اون موقع این کار رو کردن، هدفش این بودش که آلودگی حالا تولید کنیم ولی به مناطق مسکونی که میرسه رقیق تر بشه. ولی الان دیگه این نگرش عوض شده و ما بایستی حتما رو بحث استفاده از تکنولوژی های نوین، استفاده از سیستم های کنترلی و همینطور دادن اطلاعات شفاف به مردم، سازمان محیط زیست کار کنیم. چون شاید امکان داره یه صنعتی، شما حالا یه سوالی پرسیدیم و من یادم رفت خدمتتون، شما مثلا راجع به این که مثلا کشورهای دیگه دنیا چی جوریه، شما خب مثلا یه کشوری مثل ژاپن، خب یه کشور فوق العاده صنعتی هستش، شما میتونید زباله سوز رو داخل شهر هم ببینید،
سرایش سبز دیگه کلا.
ولی اگه ما این کارو بکنیم شاید مردم خفه بشن یا همچین کاری بکنیم. بنابراین این که حالا در صورت بواسطه ما بدونیم که هر صنعتی چقدر آلودگی تولید میکنه و توان اکولوژیکی هر شهر، هر منطقه نسبت به نوع آلودگی چیه، این نکته مهمتری از
بله.
این فاصله هستش.
درسته. خب طبق آخرین سیاهه انتشار هوای تهران، حدود 30% تولید آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون مربوط به همین صنایع و نیروگاه‌های تهرانه و اطرافش. 70% هم مربوط میشه به منابع ثابت متحرک مثل خودروهای شخصی، تاکسی، موتورسیکلت، اتوبوس و کامیون و به ویژه کامیون‌های دیزلی. یعنی 30% آلودگی شهر تهران برمیگرده به همین صنایع و نیروگاه‌هایی که اطراف تهرانه و انقدر شهر تهران هم رشد کرده و توسعه پیدا کرده که دیگه چسبیده به همین نیروگاه‌ها و صنایع.
بله فقط یه نکته من خدمت شما رسید. این تولیده ها، یعنی که شما فرض کنید یک مستطیلی اطراف تهران بکشید، بگیم تو این مستطیلی که اطراف تهران کشیدن من چقدر آلودگی تولید میشه، اما این که اون نیروگاهه آلودگیش میاد تو کدوم قسمت شهر و اون نمیدونم مثلا پالشگاه میره کجای شهر، این یه نکته دیگه است. یعنی این سیاه انتشار یا فهرست انتشار تولید رو میگه از هر منبعی، ولی این که تأثیر پذیری شهر تهران بیشتر از کدوم منابع هستش، اون یه داستان زیاد که بیشترین تأثیر پذیری بیشتر از همین خودروها و منابع
متحرکه. خیلی ممنونم از اصال نظرتون آقای دکتر رشیدی. تحلیل شما رو هم در این خصوص شنیدیم. باید تصمیم گیری نهایی رو بذاریم به عهده خود مردم، هرچند که شهروندان تهرانی به شدت تحت تأثیر شرایط آلایندگی هوای شهر تهران هستند دیگه. به امید اینکه استقرار این صنایع منجر به افزایش آلودگی هوای شهر تهران نشه. ممنونیم از شما آقای دکتر رشیدی. خواهش میکنم. خداحافظ شما.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
طبق برآوردهایی که در زمینه ذرات معلق در هوا انجام شده، 70% ذرات معلق از جنس دوده است که منشأ اون هم سوختهای فسیلیه. به هر حال بررسی موضوع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری شهر تهران نیازمند مطالعات و بررسی‌های کارشناسی. سپاس از همراهی شما و توجه شما به افق روشن امروز. روز بخیر.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
رادیو سلامت.
شونه نونه میرکان دل و سینه ریشه ده خاک دیری هفسین سرزمینه جرخ جمع دیاری بوگم ستینه ماله تا دالگم دواته این ماله با خجینه تا ای وجاخ گرمه تا ای چراخ روشن ایلی سقام دیری دیدشت دل نشینم ایلی سقام دیری دیدشت دل نشینم خاکی چی زرگنم دیاره اومد دترنانی دمل کاو رسینه میوه شرین باخی سیفا و نار دوسی شواز گل و شادی فصل سیفا و چنینه یارب چرا خمالم کورونه که شوارم دایم خوشی بواری گل گل دین زمینه دایم خوشی بواری گل گل دین زمینه تا ای وجا خگرمه تا ای چرا خروشم ایلی سقام دیری ددشت دلنشین دایم خوشی بواری گل گل دین زمینه
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام بخش رسانه های تصویری عکس و ویدیو گرافیک و پوستر بخش رسانه های مکتوب شعر و داستان کوتاه بخش صوتی و رادیویی پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسینی.
محرم سال 1351 هیئت انصار الحسین علیه السلام سخنران آیت الله خامنه ای. موضوع سخنرانی تحلیل رسالت و مبارزات سیاسی ائمه علیهم السلام است. از مرارت ها، سختی ها و مجاهدت هایی که ائمه علیهم السلام به دوش کشیدن مطلع میشیم. اگر میخواین بیشتر از موضوع محتوای سخنرانی ها بدونین، پیشنهاد میکنیم کتاب همرزمان حسین علیه السلام رو بخونین. کتابی با روایتی متفاوت و جذاب. کتاب همرزمان حسین علیه السلام از نشر انقلاب اسلامی از حضرت آیت الله خامنه ای. برای تهیه کتاب همرزمان حسین علیه السلام عدد 5 رو به سامانه پیامکی 5040146 پیامک کنید و در مسابقه کتابخوانی با جوایز نقدی شرکت کنید. کتاب خوب رو خوب بخونید.
دیدن مراکز خرید عمومی که دیگه واقعا خنده‌دار شده به نظر من، میگن حالم از گریه گذشته است به آن میخندم. من وقتی رد میشم میبینم پور همه توی حلق هم دیگه دارن خرید میکنن که مثلا یه جا آف زده، یه جا حراج زده. بابا این حراج داره به قیمت جونتون تموم میشه، شما جونتون رو به حراج گذاشتید.
یعنی روح و جسم و روان و همه خسته شده.
من پسرم، من یه دونه پسر دارم 9 سالشه، کاملا دچار افسردگی شده. همیشه به من میگه مامان من یه بچه تنها، به خاطر اینکه یه مادر پرستاری داره که هیچ جایی نمیره به خاطر مردم، برای اینکه نگرانم آلودگی رو با خودم به خونه های دیگران ببرم.
کرونا را جدی بگیریم.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
ساعت 10 ایران تهران رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.